25 بهمن 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعارض بین دو استصحاب بود، دو استصحاب طولی، سببی و مسببی. گفتیم خدمت شما اگر استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارض بکند، مثلا استصحاب طهارت الماء با استصحاب نجاست ثوبی که مقصول به اون ماء است تعارض بکند، استصحاب طهارت الماء استصحاب سببی است، استصحاب نجاست ثوبی که مقصول به اون آب است مسببی است، استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی. کلام در وجه تقدم بود که وجه تقدمش چیست؟ آقای آخوند و آقای آشخمند حسین وجه تقدم را ورود می دانستند به دو بیان که خدمت شما عرض کردیم و مناقشه کردیم. شیخ و من تبع وجه تقدم را حکومت می دانستند، فرمایش شیخ را هم اجمالا نقل کردیم و مناقشه کردیم. خب پس چه باید بگوییم؟ ما که فعلا تا الان همه را مناقشه کرده ایم، در این وجه تقدم بین اصل سببی و اصل مسببی چه باید بگوییم؟ به عبارت دیگر، منات در تقدیم استصحاب طهارت الماء که استصحاب سببی است بر استصحاب نجاست ثوب مقصول به اون ماء که استصحاب مسببی است، وجه تقدمش چیست؟ میگوییم که دو مقدمه رو عنایت بفرمایید تا مطلب روشن بشود. مقدمه اول این است که در اصول عملیه ما دو مرحله داریم، مرحله موضوع و حکم و مرحله ملاک جعل. در موارد اصول عملیه ما دوچار جهل هستیم، ملاک جعل. در اصول عملیه ما دوتا جهل و حیرت داریم. اول جهل به واقع. وقتی که شما میخوان یه اصل عملی رو انجام بدهید و برادون حجت میشد، اولا واقع شدون معلوم نیست، چون اگر واقع معلوم بود که نوبته به چی نمیرسید؟ نوبته به اصل عملی نمیرسید. دوم نسبت به وظیفه عملی دون متحیری که چه کنید، یعنی مایی که واقع را نمیدانیم. خب ثم الان وظیفه عملیمون چیست؟ پس نسبت به وظیفه عملی دونم جهل دارید. ملاک جعل به عین، ملاک جعل در اصول عملیه رفع حیرت و جهالت شماست از جهت ثانیه، نه از جهت اولا. از جهت ثانیه یعنی چی؟ یعنی حیرت در وظیفه عملی. اصل عملی وظیفه عملی شما رو معلوم میکند، یعنی ملاک جهلش میشد رفع حیرت در مقام عمل. هیچ کاری به رفع حیرت و جهل شما نسبت به واقع چی؟ ندارد. پس واقع را کاری بهش ندارد. کشف از واقعی درش نیست. منحصراً برای شما که واقع رو نمیدانید و چون واقع رو نمیدانید در مقام عمل دچار تحیر شده اید، تحیرتون رو در مقام عمل برطرف میکند. هیچ نگاهی به واقع ندارد و واقع را علا جهالتهی باقی میگذارد. توجه میفرمایید؟ به خلاف امارات، امارات حیرت و جهالت را نسبت به چی برطرف میکند؟ نسبت به واقع. توجه فرمودید؟ و رفع شک شما رو میکند در واقع. بنابراین هرگاه اماره ای قائم بشود، چه اماره شرعیه باشد چه اماره اماره عقلائیه باشد، یعنی چه اماره حجت باشد عند العقل و چه عند العقلا و چه حجت باشد عند الشرع. خیلی خوب، اگر چه بفرمایید که با این اماره‌ای که قائم شد، اگر چه احتمال خلاف در واقع از بین نمی‌رود، یعنی ممکن است اماره شما به خطا رفته باشد و مصیبه الالواقع نباشد، با این حال شما معدای اماره را واقع تلقی می کنید و اون احتمال خلاف را القا می کنید، القا به غین، لغوش می کنید، دیگه به احتمال خلاف در واقع اعتنایی نمی کنید. وقتی میگد افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، جواب میدن امام نعم، دیگه هر مسئله ای دارد چیکار میکنه؟ میرد از یونس ابن عبدالرحمن میپرسد، هرچی یونس گفت چه میکنه؟ عمل میکنه. آیا احتمال عقلی این که یونس ابن عبدالرحمن خطا کرده باشد وجود دارد؟ بله. اما این احتمال را اعتنا میکند؟ نه. پس کلام یونس ابن عبدالرحمن برای او میشد اماره. وقتی شد اماره، او اماره در حقش حجت است. هرچه یونس گفت همون کار رو میکند. خیلی خوب، با این که احتمال خلاف واقع بودن کلام یونس ابن عبدالرحمن یه احتمال عقلیست، اونم بشرون و کل بشرین میتواند چه کند؟ خطا کند، اشتباه کند. لکن به این احتمال خلاف دیگه اعتنایی نمی کند. هاکذا بفرمایید در روایتی که میگد لا عذر لعهد فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا، کسی حق ندارد تشکیک کند در آنچه که ثقات از قول ما نقل میکند، یعنی اخبار ثقه. وقتی که سند یه روایت صحیح شد و اخبار ثقات شد، دیگه شما حق تشکیک نداری. حق تشکیک یعنی همون احتمال خلاف که بگو آقا اینا شاید اشتباه کردن، معصوم که نیستن، شاید اشتباه کرد. این احتمال خلاف را شارع چه کرده است؟ القا کرده است. این نسبت به امارات. امارات پس جهل شما را نسبت به واقع برطرف میکنه. خیلی خوب، اما در اصول عملیه شک و جهل شما نسبت به واقع برطرف نمیشد. شک و جهل شما نسبت به واقع وجود دارد. خیلی خوب، و چون شما نسبت به واقع شک و جهل دارید، پس واقع رو نمیدونید آقای سعادت. وقتی واقع رو ندانستید در مقام عمل گرفتار چه میشوید؟ گرفتار شک میشید که من چی کار کنم؟ گرفتار تحیر میشوید. اصل عملی میاد این تحیر شما را در مقام عمل برطرف میکنه. خیلی خوب. اما فقط تحیر را در مقام عمل برطرف میکند و هیچ نگاهی نسبت به واقع ندارد. جهل و حیرت شما نسبت به واقع کماکان باقی است. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. این شد داستان اصل عملی و او شد داستان اماره. جایگاه این دوتا را دقت بکنید که اینا جایگاهشون با هم فرق داره. مثلا فرض بفرمایید شما یه اصل عملی دارید به نام اصالت الحلیه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. درسته؟ این اصالت الحلیه. خب این اصالت الحلیه برای شما حلیت ظاهریه در مقام چی درست میکنه؟ در مقام عمل. اما آیا با حکم به حلیت ظاهریه شک شما در حلیت در مقام واقع برطرف میشه؟ ها؟ شما هنوز نسبت به حلیتش در مقام واقع شاک هستی و این حلیتی که با اصالت الحلیه حکم میکنی این حلیت چیست؟ ظاهریه در مقام عمل است. توجه فرمودید؟ این نکته اول.
چند اصل عمل داری؟
نشمرد اصول عملیه متعدد.
قواعد فقهی زیاد
کنید اصول مفهوم میشه. بله میشه همه قواعد فقهی نه ببینید اصول عملیه همون هاییست که شیخ اول رسائل تقسیم کرد دیگه. خب شما یا حالت سابقشو دارید یا ندارید، یا شک در تکلیف هست یا شک در مکلف و به هست، همون تقسیم شیخ. اینا میشد اصول عمل. خب این مقدمه اول انشاءالله روشن. مقدمه دوم، در همه مواردی که ما ازش تعبیر میکنیم به شک سببی و مسببی، نسبت ما نسبت سببیت و مسببیت واقعیه فلسفیه نیست، نسبت سبب و مسبب در فلسفه و در حقیقت نسبت علت و معلول. مادام که علت نباشد معلول نیست، هرگاه علت به وجود بیاد معلول به وجود میاد. پس علت سبب است برای پیدایش معلول. سببیت واقعی علیت است. ما بحثمون در اصول علیت نیست، بحث ما در اصول نسبت بین سبب و مسبب، مرادمون موقوف و موقوف علیه است. یعنی یک شیء متوقف است بر شیء دیگر. ببینید توقف غیر علیت است. توجه میکنید؟ علیت و توقف با هم فرق دارد. فرض بفرمایید که اصلا متفاوته. شما یه برادر بزرگتری دارید، به احترام برادر بزرگتردون احترامنده او بعض کارها رو انجام نمیدهید. بگون اول ایشون باید انجام بده، این بزرگتر. خیلی خوب، پس عمل شما متوقف می شود بر عمل برادر بزرگتر. اما آیا برادر بزرگتر علت شما و فعل شماست؟ برادر بزرگتر نه علت شماست نه علت فعل شما. لکن شما تکریمن لأخل اکبر شما اون رو چه می کنید؟ عمل خودتون رو متوقف بر عمل اون می کنید. میگون اگر اون این کار رو بکند منم بکنم. این یه توقفه، یعنی عمل خودتون رو موقوف کردید بر عمل او، اما هیچ علیتی در کار نیست. مراد ما از سببیت در این اصل سببی و مسببی که داریم میگم توقف است، یعنی موقوف و موقوفون علیه. اصل سببی میشد موقوفون علیه، اصل مسببی میشه موقوف. خیلی خوب، حالا این مطلب که روشن شد، خب هرگاه اصل در ناحیه موضوع جاری شد مستحیل است تخلف حکم از او. آقای سجاد، اصل در ناحیه موضوع که جاری شد تخلف حکم ازش نمیشد. یعنی چه؟ شما آب حوض مدرسه را که طلبه ها مصرف کردن پنجشنبه و جمعه، صبح شنبه شک میکنید آیا آب باز هم چی؟ کر هست یا نیست؟ استصحاب میکنید. چرا؟ استصحاب میکنید کریت آب را. وقتی استصحاب کریت آب کردید حکم کر چه میشن؟ بار میشد. حکم کر چیست؟ الکر طاهرون و متحر لا یونجس و شای. احکام کر برش بار میشد یا نه؟ یعنی به محض اینکه استصحاب موضوع تمام شد خود به خود حکم برش مترتب میشود. چرا؟ به خاطر اینکه آقای مدنی استحاله تخلف حکم ان موضوع اهید. حکم نمیتوند از موضوع چه پیدا کنه؟ تخلف. هرگاه موضوع حادث شد حکمش چیه؟ میاد روش. تا شراب این مایه شما، سرکه شما، خل شما، تا شد شراب خمر، بلا فاصله چی روش میاد؟ حکم. حکم حرمت، حکم نجاست علل مشهور برش چه میشه؟ مترتب میشه. بنابراین معنای اصل سببی اون اصلی است که جاریه در موضوع میشود. خب دقت کنید، تمام عرض من همین است. معنای اصل سببی اون اصلی است که جاریه در موضوع می شود و اصل مسببی اصلی است که جاریه در حکم می شود. خیلی خوب، شک شما با این جریان اصل در واقع سر جاش است، چون اصل عملی هیچ وقت شک در واقع شما را برطرف نمی کند. خب بنابراین وقتی که بفرمایید اصل عملی جاری شد شک شما در حکم واقعی سر جاش است، چون اصل عملی هیچ ناظر به حکم واقعی نیست، امارس که ناظر به واقعه، اصل عملی فقط شک و حیرت شما را در واقع برطرف میکند. بنابراین نسبت به حکم واقعی نه ورود دارد، نه حکومت دارد، نه نگاهی به حکم واقعی دارد. اما نسبت به وظیفه عملی، اما نسبت به وظیفه عملی شما، بله، شک در مقام عمل با جریان اصل عملی چه میشد؟ برطرف میشد. به معنا این که اگر شما اصل عملی را در ناحیه موضوع جاری کردی، با جریان اصل عملی در ناحیه موضوع، لا محال موضوع تنقیح میشد، حکم برش بار میشد، بنابراین دیگه احتیاج ندارین در ناحیه حکم اصل عملی جاری کنید. چرا؟ به خاطر اینکه منات در جعل اصول عملیه به حسب مقام ثبوت حیرت عملی است. وقتی موضوع تنقیح شد، شما دیگه در مقام عمل تحیری ندارید. بنابراین دیگه اصل عملی در ناحیه حکم جاری نمی شود. چون با جریان اصل در ناحیه موضوع تحیر شما نسبت به حکم برطرف می شود. تا اینجا روشن شد؟ حالا هرگاه ما شک کنیم، بیام سر مثال خودم، استصحاب در ناحیه آب و استصحاب نجاست صوب. بنابراین هرگاه ما شک کنیم در طهارت آب که حالت سابقش چه بوده است؟ طهارت بوده است. خب استصحاب چه جاری میشه؟ استصحاب طهارتش جاری میشد بلا اشکاله، چون یقین سابق به طهارت وجود داشته است. الان شک در طهارتش داریم، استصحاب طهارتش جاری میشود و در این جریان استصحاب طهارت هم هیچ اشکالی وجود ندارد، چون در ناحیه موضوع معارضی با این استصحاب طهارت نیست. بنابراین استصحاب طهارت جاری می شود. گفتیم برای شما در درس های قبل، تنها مانعی که متصور است، اون مانع عبارت است از استصحاب نجاست صوب، که این در مرحله بعده. این استصحاب نجاست صوب اگر بخواد معارضه کند با استصحاب طهارت ما، این یا مستلزم است به تخصیص بلا مخصص، یعنی باید بگو استصحاب جاری نکن استصحاب طهارت آب را، و به جاش بیا استصحاب نجاست صوب را جاری کن. اونو جاری نکن، اینو جاری بکن. این میشد چی؟ تخصیص بلا مخصص. چرا اونو جاری نکنم اینو جاری بکنم؟ میشه تخصیص بلا مخصص. یا مانع فقط میشد پس استصحاب نجاست صوب. استصحاب نجاست صوب اگر بخواهد جاری بشد، یا مستلزم تخصیص بلا مخصص است که استصحاب طهارت ما رو جاری نکن، اما اینو جاری بکن. خب چرا اونو جاری نکنم اینو جاری بکنم؟ این میشه تخصیص بلا مخصص. یا میشود دوری، یعنی استصحاب نجاست صوب اون جایی حجت است که استصحاب طهارت ما جاری نشود. حالا شما میگوی استصحاب طهارت ما جاری نمی شود چون استصحاب نجاست صبح جاری می شود. جریان استصحاب نجاست صبح متوقف است بر عدم جریان استصحاب طهارت ما. خب حالا استصحاب بفرمایید که پس این وقتی میتوند جاری بشد که استصحاب طهارت ما جاری نشود. خیلی خوب، حالا شما استصحاب نجاست صبح را میخوای مانع بگیری از جریان استصحاب نجاست استصحاب طهارت ما. خب یعنی این استصحاب نجاست صبح باید قبل از استصحاب طهارت ما باشد و مانع از جریان استصحاب طهارت ما بشد. این میشه دور، چون خودش متوقف است به عدم جریان استصحاب طهارت ما. خب یعنی بعد از استصحاب طهارت ما است. اگر بخواهد جلوی استصحاب طهارت ما را بگیرد باید جاش برد قبل از استصحاب طهارت ما. خب این میشه دور، این میشه تقدم و شیء علی نفسه. در جو فرمودید بنابراین تنها چیزی که متصور است که مانع باشد از استصحاب طهارت ما این استصحاب طهارت صوب است که این نمیتواند مانع بشود. چرا؟ چون بخواد مانع باشد یا میشود تخصیص بلا مخصص یا میشود چی؟ یا میشود دور، و هیچ کدومش صحیح نیست. بنابراین ما استصحاب رو در ناحیه موضوع که استصحاب در ناحیه چی؟ در استصحاب طهارت الماء است جاری میکنیم. وقتی استصحاب در ناحیه موضوع که طهارت الماء است جاری شد با جریان استصحاب در طهارت الماء که آب رو حکم به طهارت کردی، خب این صبح نجس بود، با اون آبی که الان میگوی استصحاب میکنم طهارتش را، این صبح رو با اون چه شستم. وقتی این صبح با اون آبی که استصحاب طهارت الماءش رو کرده این شست و شو شد، حکم این صبحم میشد چی؟ طهارت. دیگه شما شکی در حکم این صبح داری یا نداری؟ نداری. در جو فرمودید یعنی در واقع با جریان استصحاب در ناحیه موضوع دیگه جای شک در ناحیه حکم باقی نمیموند. ببین وقتی موضوع رو شما استصحاب کردی و تنقیح شد موضوع، حکم لا محاله میاد روش، تموم شد. اما اگر دستت از استصحاب موضوع کوتاه بشود، اون وقت نوبت میرسد به استصحاب حکم. مادامی که استصحاب موضوع رو داری که استصحاب حکم نمیخواد بکنی. داستان مام این است، استصحاب سببی و مسببی مام استصحاب موضوع و حکم است. این لباس نجس بود، به اون آب شست و شو شد، حالا شک دارم پاک شده یا نه، باید تکلیف آب را معلوم کنی. اگر آب پاک باشد لباستم چیه؟ پاکه. اگر آب نجس باشد لباستم نجس. پس بنابراین وقتی که استصحاب طهارت الماء را کردی دیگه شکت در ناحیه صبح برطرف میشد یا نه؟ وقتی گفتی اون آب پاکه، خلاص شد دیگه، اینم میشد پاک. چون از آثار طهارت الماء این است که نجسی که با آب طاهر شست و شو بشود میشه چی؟ میشه پاک. این از آثار طهارت الماء. وقتی استصحاب طهارت الماء کردی یعنی آثار طهارت الماء مترتب میشه. از جمله آثار حکم به طهارت مقصول به آن آب است. میگوی آنچه که به این آب شست و شو شده است او پاک است. تمامش. پس بنابراین استصحاب در ناحیه موضوع که کردی نوبت به استصحاب در ناحیه حکم نمیرسه. وقتی استصحاب طهارت الماء رو کردی شک در نجاست صبح چه میشه؟ برطرف میشه. شما دیگه نسبت به نجاست صبح شکی نداری تا بخواهی استصحاب چه بکنی؟ استصحاب نجاستش رو بکنی. شک دیگه نداری. حکمش طهارت است. از ما ذکرنا معلوم شد در تعارض بین اصل سببی و مسببی، اصل سببی مقدم است به خاطر ای که با جریان استصحاب در ناحیه موضوع که سببه، جای شک دیگه در ناحیه حکم که مسبب باشد وجود ندارد. خب جای شک وجود ندارد یعنی وجدانن جای شک وجود ندارد یا تعبدن جای شک وجود ندارد؟ اگر وجدانن جای شک وجود نداشته باشد میشه ورود. اگر تعبدن جای شک وجود ندارد میشه حکومت. الان به این بیانی که برادون کردیم میشه ورود یا میشه حکومت؟ ها ببینید استصحاب و اصول عملیه فقط برای شما وظیفه عملی رو مشخص میکنه، نه نسبت به واقع کشفی داره، نه حتی تردید شما رو برطرف میکنه. تردیددم در مقام عمل یعنی جهل و حیرت شما در مقام عمل اونم سری جاشه، ولی میگه این کارو بکن فعلا، چون شما یه جایی قرار داری یا باید بکنی یا نکنی، یا باید فعل ازت صادر بشود یا باید ترک کنی فعل. خب در این مقام تردید بکن یا نکن اصل عملی میگه یا بکن یا نکن. خب اما هیچ کشفی به واقع ندارد، شک و حیرت شما را هم برطرف نمی کند، فقط در مقام عمل شک و حیرت شما، بلا شک و حیرت وجدانی شما همچنان باقی. خیلی خوب. بنابراین معلوم شد تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی چون به تعبد شرعی است میشد داستانمون چی؟ بچه تقدم میشد حکومت. بنابراین وجدانن من هنو این لباس رو نمیدونم پاکه یا نجس. وجدانن رو هنوزم شک دارم پاکه یا نجس. ولی شارع میگوید حکم چی برش بار کن؟ شارع میگه حکم طهارت بار کن. میتونی باش نماز بخوانی، اشکالی نداره. شارع میگه باش نماز بخون. دست تر بهش بگذاری اشکالی نداره. شارع احکام طهارت برش بار میکنه. اما فی علم الله طهارت واقعی دارد؟ نمیدونی. حیرت من که آیا این واقعا پاک شده است یا پاک نشده، حیرتم باقیست یا نه؟ حیرتم هم باقیست. ولی در مقام عمل میگه باش نماز بخون. طوری نیست. یعنی تعبد میکند به طهارتش. وقتی تعبد کرد به طهارتش، شک من در مقام عمل منتفی شده است. بنابراین اصل سببی نسبت به اصل مسببی، استصحاب سببی نسبت به استصحاب مسببی حکومت دارد، نه ورود. ورودی که آقای آخوند فرمود، ورودی که آقای عاشق مندوسین فرمود که موضوع رو وجدانن از بین میبرد، نه، موضوع وجدانن از بین نرفته است. موضوع و شک همچنان باقی است. شارع تعبد میکند، مانعی نداره. من حکم طهارت میکنم، برو دنبال کاری. این میشد حکومت. توجه فرمودید؟ و اینو فراموش نکنین، اصل سببی نسبت به اصل مسببی مثل جریان استصحاب است در ناحیه موضوع، که با جریان استصحاب در ناحیه موضوع دیگه نوبت به شک در استصحاب حکم نمیرسه. موضوع که تنقیح شد، حکمش خود به خود میاد. نتونستی موضوع رو تنقیح بکنی، وقت نوبت میرسد به استصحاب در ناحیه حکم. ولی اگر موضوع تنقیح شد، دیگه نوبت به استصحاب در ناحیه حکم نمیرسد. هازا تمام الکلام در وجه تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی. یقع الکلام در تعارض استصحابین ارضیین. اینا طولی بود، گفتیم دو تا تعارض استصحاب داریم. دو تا استصحاب در طول همان، مثل سبب و مسبب. اینا ورچشو گفتیم چه میشه. حالا یه وقت دو تا استصحاب عرض هم در ردیف هم دو تا استصحاب با هم معارضه میکنن. در جایی که تعارض استصحابین در عرض هم شد، اینا چه باید گفت؟ انشاءالله فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.